انسان انسان است، بیست نتواند بی غذا چاره چیست؟ زیر و وعده نتوان کردش، میده جای وعده نیست.
هر چپ دوته هر چپ دوته بیره بی جایش اینجاست، در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیست کارگری.
انسان انسان است، گوشاک بر تن خواهد، کفشی در پا، گرم با وعده نتوان کردش، حتی با بوق و کرنا.
پس چپ دوته پس چپ دوته ای رفیق جایت اینجاست، در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیست کارگری.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه بررسی مسائل کارگری چند روز گذشته یا هفته گذشته در خدمت رفیق عزیز رضا رئیس‌دانه هستم و سعی میکنیم که تا اونجایی که برامون امکان داره و در وقت 50 دقیقه ما میگونده مهمترین مسائل کارگری رو با شما در میون بذاریم. البته من فکر میکنم که بد نباشه از رفیق رئیس‌دانا بخوام که خودش شروع کنه و بر اساس تجربیات و اطلاعاتی که داره و تماسایی که داره شما رو در جریان اون مسائلی که ایشون فکر میکنه مهمه بذاره و بعد من در خدمتتون هستم. رفیق رئیس‌دانا بفرمایید.
خب حرکت‌های اعتراضی در ایران مجموعی از بخش‌ها و گروه‌های اجتماعی رو شامل میشه و مهمترین اونایی که بتونیم در این مورد توی این زمان صحبت بکنیم، یکیش مسئله بازنشسته هاست که این حرکت اعتراضی بازنشسته های مخابرات که در 16 شهر به صورت هماهنگ و همزمان انجام شد خیلی برجسته بود و اخبار اون رو در همه جا میشه شنید، به خاطر اینکه شهرهای زیادی همزمان درگیر شده بودند و چیزی نبود که از چشم کسایی که مسائل ایران رو دنبال میکنن پنهان بمونه. خب طبیعیه که تحت تاثیر این اعتراضات همونطوری که اطلاع دارید مجلس مصوبه شورای عالی کار رو در ارتباط با افزایش دستمزد 57% اون رو 10% در نظر گرفته بود و این جالبه که خود کسایی که مدافع و مدعی و در واقع از عوامل قانون این حکومت هستن خودشون قوانین خودشون رو رعایت نمی کنن و در نتیجه تصمیم شورای عالی کار که 57% و البته برای حداقل بگیرا و بالای حداقل بگیرا متفاوت بود و بالای حداقل بگیرا باید 38% بهش اضافه می شد 10% و همین موجب حرکت های اعتراضی سازمان یافته ای شد که در نتیجه در ادامه حرکت بازنشستگان که هر یک شنبه در اعتراض به زیر پا گذاشتن همین مصوبه شکل میگیره و سراسری بود، در نتیجه مجلس به دولت یک هفته وقت داد که این مصوبه رو اجرا بکنه یا اینکه اون رو برای اصلاح برگردونه و اگر اصلاح نکنه برای اصلاح بر نگردونه یا انجامش نده، یعنی 38% رو اضافه نکنه، خود به خود اون مصوبه باطله. در نتیجه اینجا مهم اینه که خود بازنشسته ها به خاطر حرکت هایی که انجام دادن، عرض بکنید که مدت هاست به حرکت اعتراضی دست میزنن و در نتیجه این حرکت رو یه قدم به جلو میدونن، ولی انقدر هوشیارانه هست بر مبنای تجربیاتشون که منتظرن ببینن نتایج عملی اون چی میشه. ولی این هست که حداقل توی این مدت، یعنی این حرکتی که اخیراً مجلس در واقع به دولت زمان معین کرده، این رو در هر حال دستاوردی از حضور خودشون در خیابون و پیگیری خواستاشون بر اساس اعتراضات هماهنگ به دست آوردن. من فکر میکنم این خیلی اهمیت داره که خودشون اعلام میکنن که این نشون میده که با نامه نوشتن و جلسه گذاشتن از این طریق نمیتونن با دولتی که خودش قوانین خودش رو رعایت نمیکنه به خواستاشون برسن.
خیلی ازت ممنونم رفیق رضا. اگر مطلب دیگه ای الان نداری، من میتونم به یکی دو تا از مسائلی که کارگران ظرف یک هفته در روز گذشته داشتن یه اشاره مختصری البته بکنم. یکی تجمع کارگران در نیروگاه حرارتی تبریز بوده که این در واقع در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل انجام شد و این عدم اجرای طرح طبقه بندی موجب کاهش تقریبا 2,000,000 تومان از دستمزدهای اونا شده. و خب میدونیم که این اجرای طرح طبقه بندی توی صنوف مختلف مدت زیادیه که یکی از دغدغه های کارگران بخش های مختلفه. نکته دیگه ای که توی این مدت وجود داشت، میشه گفت که تجمع هفته گذشته کارگران گروه ملی فولاد ایران بوده که اینا این تجمع رو در به خاطر همون عدم اجرای طرح طبقه بندی و حتی اخراج 7 نفر از کارگران این مجموعه و مشکلات دیگه این شرکت که چیز تازه‌ای نیست، میشه گفت که یه بحران 50 ساله است، اونا تجمع رو انجام دادن. در مورد تجمعات دیگه همزمان کارگران مخابرات یزد و اصفهان همینطور در مورد عدم پرداخت بسیاری از مزایاشون که بهشون داده نمیشه اجتماع کردن. کارگران شهرداری اندیمش به خاطر عدم پرداخت 1 سال حقوق معوقه اونها اعتراض داشتن و همینطور کارگران راهن اقلیه فنی هرمزگان در جنوب ایران نسبت به پایین بودن دستمزدها و شرایط سخت کارشون اعتراض کردن. اما شاید یکی از اجتماعات یا تجمعاتی که خارج از این نوع صنوف کارگری مثل کارگران معدن یا مخابرات یا فولاد هست و خیلی جالب توجه، تجمع اینترنای دانشگاه علوم پزشکی اهواز بوده که یکی از به اصطلاح روشنترین یا از نظر علمی بالاترین سطوح آگاهی و اطلاع رو دارن و اونا هم اعتراضشون یا تجمعشون به شرایط بد آموزشی و رفاهی بوده. بنابراین میبینیم که کارگرات در صنوف مختلف و همینطور در سطوح مختلف همونطور که شما اشاره کردی به یه سری از حرکاتی دست میزنن یا اون چند تا تجمع و اعتراضی رو که من بهش اشاره کردم، میبینیم که این حرکات تو یک سطح نیست، تو سطوح مختلف بستگی به میزان تشکل داشتنشون یا حتی تشکلیابیشون داره و خب اینکه شرایط اقلیمی، شرایط زندگی و معیشتیشون اجازه بده که اینا دست از کار بکشن و به هر حال باید صدای بی صدایی خودشون رو به نوعی به گوش مردم ایران برسونن که خب اینها شاید چند تا از برجسته ترین نامش بوده. ولی همونطور که خودت میدونی رفیق رئیس‌دانا، این مسائل کارگری فقط در این سطح نبوده، در سطح دستگیری ها و شکنجه و مسائل دیگه نمایندگانشون بوده که من میدونم شما تحقیقات جالبی در این مورد کردید. فکر میکنم بد نباشه که به این مورد خودت بپردازی.
حتما به مسئله دستگیری فعالین کارگری، معلمان، زحمتکشان میپردازیم. شما به اصطلاح تکمیل میکنی صحبتهای منو، ولی در هر حال همین تیترا و مسائلی هم که شما مطرح کردید قابل اهمیت، این نکاتی توش داره که خیلی قابل توجهه. مثلا همونطور که شما گفتید کارگران فولاد اهواز که مسئله طبقه‌بندی مشاغل براشون مطرحه و مسئله مزایا و دستمزدها توی رابطه با طبقه‌بندی مشاغل که اساساً خب بر اساس وضعیت کاری افرادی که تو موقعیت خاصی کار میکنن رتبه بندی های صورت میگیره و بر مبنای اون حقوق در واقع تنظیم میشه. خب طبیعیه که اینجا اعلام میکنن که به اصطلاح مسئولین و استان که شما باید نمایندهی داشته باشید تا بتونه توی به اصطلاح طرح طبقه بندی مسائل شما رو مطرح بکنه و این لازمه که شورای اسلامی تشکیل بده. و جالب هست که علارغم همه تلاشی که جمهوری اسلامی تو این 40 خورده ای سال کرده، نتیجه این قضیه اینه که به هیچ وجه قبول نکردن و حتی اسامی رو که مطرح کرده بودن که به اینا رأی گرفته بشه یا دعوت کرده بودن هیچ کس نپذیرفته. یعنی از 1200 تا کارگر فولاد اهواز هیچ کس نپذیرفته که حتی در به اصطلاح لیست دادن یا شرکت کردن در انتخابات برای شورای اسلامی کار شرکت بکنه. من به نظرم این نکات بسیار برجسته تو حرکت‌های کارگری که نشون میده رژیم ورشکسته است و از طرفی جنبش های کارگری ایران رشد یافته است. ولی به غیر از این اگه اجازه داشته باشم، مسئله دیگه‌ای که خیلی مطرح بود مسئله ابلاغ در واقع رتبه بندی به آموزش پرورش بود برای رتبه بندی معلما، که آموزش پرورش هم در حال تدارک اجرایی کردن رتبه بندیه. در همون به اصطلاح طرح مسئله که اعلام شد، اعتراضات رو هم از طرف فرهنگی ها هم از طرف به اصطلاح اون مسئله تطبیق با قانون تو خود مجلس مسائل رو به وجود آورد، ولی از همه مهمتر اعتراضات معلمایی بود که به شکل به اصطلاح خرید خدمتی یا تو خصوصی کار میکنن. وضعیتی که اونا دارن واقعا مثل همه جای دیگه بر مبنای اون سیاست های اقتصادی استخدامی که رژیم تبعیت میکنه، مدارس خصوصی معلمایی رو که به کار میگیرن مثل همه مقاطع کاری ها، مثل همه پیمان کاری هاست. در واقع بیشترین سود و هیئت امنا و صاحبای مدارس خصوصی میبرن و حتی یک معلمی که با در حد به اصطلاح کارشناسی ارشد داره که توی این مدرسه ها تدریس میکنه، یک سوم تا یک چهارم حقوق رو دریافت میکنه و این خودش در واقع یک ناهمسانی و یک وضعیتی با این تورم که برای این معلم ها یا حق تدریسی هایی که بعد از مدت ها سختی و در نقاط دور افتاده تدریس میکنن و الان با دریافت خیلی کمی مسئله رتبه بندی شامل اونا نمیشه و این اعتراض رو برای همین ابلاغ یا در واقع چیزی که به آموزش پرورش اعلام شده تا بر مبنای اون اجرایی بکنن مسئله رتبه بندی رو، و این نشون میده که شامل خیلی از معلمان نمیشه به خاطر اینکه ساختار یا در واقع سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی این امکان رو به وجود نمیاره که بتونه همسان سازی وجود داشته باشه و مسئله به اصطلاح نقش خصوصی سازی و کم شرکت دادن در واقع امکانات دولت یا در واقع مردمی توی این زمینه خودش یکی از علتاشه. ما در همونطور که میدونیم معلم‌ها و کارگرها در واقع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان یا فرهنگیان و سندیکاهای شرکت واحد برای اول ماه مه هماهنگ کردند و معلم ها در واقع 12 فروردین که روز معلم هست رو به 11 اردیبهشت انتقال دادن و همین هماهنگی و پیوند این جنبش ها و این حرکت ها موجب این شد که رژیم با حراسی که پیدا کرده بود از این پیوند های در واقع جنبش هایی که ساختار پیدا کردن و حرکت های مداوم دارن اقدام به دستگیری اونا بکنه. و طی اون میدونیم که تعدادی از کارگران شرکت واحد دستگیر شدن، رضا شهابی و حسن سعیدی دست به اعتصاب زدن که اخیراً بعد از 42 روز اعتصاب خانواده شهابی در ملاقاتی که در زندان اوین داده بودن از اون خواسته بود که اعتصابش رو پایان بده. این البته تنها خواسته خانواده ها و فعالین جنبش کارگری ایران نبود، بلکه سندیکاهای بسیاری در سطح دنیا از این فعالین حمایت کردند و خواسته بودند که اعتصابشون رو در واقع پایان بدن، که هنوز حسن سعیدی در واقع در اعتصاب هست. و بعد از اون دیگه خبر داریم که 20 نفر از فعالین معلمان همچنان تو زندانن، خب فاقد ملاقات هستن. اخیراً در واقع سخنگوی اونها محمد حبیبی که ملاقات داشته و نشون داده که روحیه بسیار خوبیه، که انعکاس خانواده اونها بود از ملاقاتی که با ایشون داشتن. و میدونیم که غیر از این تعداد معلمانی که به اصطلاح بازداشت هستن خب تو شرایط سختی قرار گرفتن و اونم باز سندیکاها و اتحادیه‌های معلمای دنیا به شکل‌های متفاوتی از اینا حمایت کردن و خواستار این شدن که اونها رو آزاد بشن. و غیر از اون علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده است که اینا به علت شرکت در مراسم شعر یکی از شاعرها در یک سال پیش دستگیر شدن و اینا فعالین کارگری شناخته شده ای هستند که دوران حبس یک ساله خودشون رو طی می کنن. و غیر از این در پی روند پرونده سازی های اخیر برای معلم ها 11 معلم بوشهری بودن که در تاریخ 11 اردیبهشت هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و بازداشت شدن جهت آخرین دفاع خودشون به بازپرسی احضار شدن، اما به علت عدم حضور بازپرس اون در واقع انجام نشد.
خیلی ممنون. البته من میدونم که شما هم اطلاع دارید یکی از مسائل دیگه‌ای که از نظر امنیتی برای کارگران دردسر زیادی درست کرده بود در مصر سونگون و از قام که در آذربایجان شرقی هست اتفاق افتاده بود که نیروی امنیتی با همکاری مدیران شرکت و شرکت‌های پیمانکار تعداد زیادی از کارگران معترض رو که از تقریبا شاید بشه گفت از 13 تا 18 تیر ماه در اعتصاب بودن و اینا رو بازداشت کردن و خب این هم باز یکی از همون حرکات سرکوبکرانه‌ایه که رژیم جمهوری اسلامی همیشه بر علیه کسانی که برای حق و حقوقشون اعتراض میکنن به وجود میاره. اخبار دیگه که وجود داشته اینه که کولبران رو در مرز مورد حمله قرار دادن. خبر به این شکله که نیروهای هنگ مرزی در نوار مرزی بانه در مرز بالته در شب شنبه 1 مرداد ماه جاری همین چند روز پیش چندین کوربر رو مورد هدف گلوله قرار دادن. در نتیجه این تیراندازی ها 2 تا برادر کوربر به اسامی علی یونسی و سعدالله یونسی زخمی شدند و علارغم تلاش پزشکان، سعدالله در اثر جراحات بایده درگذشته. مسئله دیگه ای که مهمه اینه که من فکر میکنم باید به حمایت‌های بین‌المللی اتحادیه کارگری کشورهای مختلف اشاره کرد، که تا اونجایی که ما می‌دونیم یکی از مهمترین اونها حمایت کنفدراسیون اتحادیه کارگری آلمانه که تقریبا بیش از 5 میلیون نفر عضو داره و برای اولین بار اینا بازداشت کارگران ایرانی رو محکوم کردن و خواهان آزادی کارگران زندانی شدن، که فکر میکنم به هر حال مجموعه حمایت‌های داخل که خود کارگران هستن و کمک‌های بین‌المللی در مجموع میتونه پشتوانه خوبی باشه برای مبارزه کارگران. اخبار دیگه که در ایران داشتیم، البته میشه گفت که درصد بالایی از مردم ایران اصلا توی طیف کارگر و کارگری قرار میگیرن، حالا چه زن باشن چه مرد باشن، ولی خب میدونیم که زنا هم بخش بزرگی از کارگران ما رو تشکیل میدن و در این مورد فکر میکنم اگر راجع به این جهادی که رژیم جمهوری برای حفظ حجاب و عفاف را انداخته و فشاری رو که برای محجبه کردن زنان کارگر، اونم تو این گرمای وحشتناک و طاقت فرسای تابستون به وجود آورده میشه، بچه ببونم اشاره کرد، شما در این مورد چه میدونید؟
در واقع این تو حوزه تبعیض ها و تبعیض هایی که تو حوزه های اجتماعی و طبقاتی جمهوری اسلامی قائل میشه، حالا به طور ویژه در ارتباط با مسئله حجاب زنا، فشاری که آورده برای محجبه کردن زنان کارگر در همونطور که شما گفتین تو گرمای طاقت فرسا، با توجه به اینکه طبق آمار 4 میلیون زن در بخش خدمات و صنعت و کشاورزی اشتغال دارن و ناچارن که تو این هوای گرم در واقع تن به این حجاب اجباری بدن و تو شرایط سخت و در واقع با این وضعیت سختری در واقع به کار ادامه بدن. واقعیت اینه که بیشتر زنان ایران در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار هستند و از حقوق و شرایط مناسبی برخوردار نیستن و تبعیض ناشی از جنسیت به مراتب بیشتر و خشن‌تر هم هست در مورد اونا. در هر حال تبعیض جنسیتی عاملیه که محل کار و اشتغال به محل کار و اشتغالم منتقل میشه و موجب به تبعیض بسیار زیادیه که علاوه بر گفتگو با فعالین زنان باید توی برنامه‌های دیگه به طور خاص به اون بپردازیم.
خیلی ممنونم ازت. شما قبل از اینکه صحبت کنید، صحبتتون رو در این مورد شروع کنید، به تبعیض‌های طبقاتی و اجتماعی اشاره کردید. من فکر میکنم که بد نیست به این فاجعه سوء استفاده جنسی از 18 کودک توسط یک معلم 55 ساله در حومه شهرستان فردوس اشاره بکنیم، که توسط مدیر مدرسه و مسئولین آموزش منطقه لاپوشانی شد. البته شاید اطلاع داشته باشن بینندگان ما که با افشای شکایت پدر یکی از این قربانیان این قضیه علنی شد و خب پژواک خیلی وسیعی هم پیدا کرد. به ویژه این که ببینید خیلی دردناکه که آدم ببینه که اولیای این بچه های قربانی از لحاظ مالی انقدر تهی دست هستن که حتی قادر به پرداخت 100,000 تومان برای معاینه بچه قربانی خودشون به پزشک قانونی نمیتونن این کار انجام بدن، یعنی نداشتن و ندارن این پول رو که به پزشک قانونی بدن، در حالی که من فکر میکنم توی فاجعه‌ای به این شکل و این ابعاد اصلا نباید پولی پرداخت بکنن و پزشک قانونی باید از هر بودجه‌ای که دولت یا صندوق‌های دیگه میتونن تامین بکنن این بودجه رو تامین میکرد. ولی به هر حال در این مورد بیانیه کانون صنفی معلمان ایران که مرکزش البته در تهرانه در باره این معلم آزارگر خراسانی یه مقداری سعی کرد که روشنگری بکنه و افشاگری بکنه و این رو میشه به عنوان یک دستگل جمهوری اسلامی معرفی کرد که طی یا زیر سیطره رژیمی که این همه تظاهر میکنه که به مسائل اخلاقی و دینی به زعم خودشون متعهد هستن، واقعا یه همچین اتفاقی بیفته. و تازه میشه گفت که این سر کوه یخه، یعنی اگر در ایران قرار بشه این مسائل رو دقیق‌تر پیش بینی بررسی بکنن، خواهیم دید که چه فاجعه‌ای هستش. در همین مورد مسائل تبعیض‌های طبقاتی و اجتماعی شاید من بتونم به حادثه سیلابی که در بستر رودخانه رودبال استحبان تعداد 15 نفر جون خودشون رو از دست دادن باز اشاره بکنم که فکر میکنم از این تعداد حتی 8 نفرشون از همون خانواده های تهیدستی هستن که حداقل شرایط تأمین ایمنی مسکن رو ندارن، چه برسه به مسائل دیگه. من فکر میکنم شما هم در این مورد یکی دو تا موضوع دیگه دارید که میخواستید صحبت کنید، درست میگم یا نه؟
موردی که من میخواستم بگم بیشتر در رابطه با حرکت پرستارا بود نسبت به پرداخت 3 میلیون در واقع افزایش به کارانه اونها بود. همونطوری که اطلاع دارید از سال قبل در واقع دیما تصمیم گرفته شد که به متوسط کارانه پرستارا به طور متوسط 3 میلیون اضافه بشه و الان که مدت ها در شفا در واقع از این موضوع میگذره هنوز این پرداخت نشده و هیچ خبری هم ازش نیست. و البته توی مسئله پرستارا همونطور که سازمان نظام پرستاری مطرح میکنه مسائل زیادی مطرحه، از جمله این که توی زمینه به اصطلاح پرستارها هم مسئله همسانسازی حقوق مطرحه، همونطوری که تو مسئله معلم‌ها مطرحه. بعد توی مسئله پرستارا بخش خصوصی وجود داره، مثل همین که مدارس خصوصی وجود دارن اونجا هم بیمارستان‌ها در واقع استخدام میکنن به طور خصوصی که حقوق اونها هم در واقع به میزانی که باید کاری که انجام میدن نیست، یا در واقع پرستارایی که 89 روزه بودن با توجه به شرایط سخت فعلی که پیک هفتم کرونا هم هست و اونا در دوران کرونا هم به شکل فداکارانه‌ای تمام وقت و با توجه به در معرض آلوده بودن محیط کارشون و انتقال به خانواده بودن به شدت و فداکارانه کار کردن. ولی بعد از اینکه یه مقدار مسئله کرونا فروکش کرد، پرستارای 89 روزه رو اخراج کردن به جایی که استخدام بکنن، در صورتی که همین سازمان نظام پرستاری حدود در واقع 70,000 و خورده ای مسئله تصدی رو توی قسمت بهداشت خالی میدونه که 45% رو پرستارا تشکیل میدن و این نشون میده که در واقع هم از نظر تعرفه، هم از نظر پرداخت، هم از نظر وضعیت استخدامی کارگرا مطالبات و خواستایی دارن که از طریق نظام پرستاری پیش برده میشه. ولی متاسفانه همونطور که خود نظام پرستاری میگه، در عرض 2 سال 250 جلسه با مسئولین دولتی و مجلس انجام دادن ولی هیچ موقع نتونستن خواستای ابتدایی این به اصطلاح کسایی که در بهداشت کار میکنن و در بدترین شرایط متحقق بکنن. خب یکیش مسئله همین 3 میلیونه که اصلا نتونستن، یا مسئله تعرفه گذاریه، یا مسئله استخدامه. الان مثلا فرض بکنید که تو زمینه ساختن بیمارستان به خاطر اینکه شرکت‌های مقاطع کاری، شرکت‌های خصوصی توش مطرحه، بیمارستان ساخته میشه به خاطر اینکه توش سوده. تجهیزات یا تخت گذاشته میشه به خاطر اینکه توش سوده و زد و بند هست بین خود در واقع دولتی ها و حکومتی ها. ولی اونجایی که مسئله استخدام هست میبینیم که اخراج میکنن به جای استخدام. و این در شرایطی که تو خود ایران اگر استاندارد در واقع تخت نسبت به پرستار 2.5، یعنی هر 2 تخت و نصف در نظر بگیریم 1 پرستار متصدی اونا میتونه باشه، ولی در ایران حدود 4 تا 9 تخت برای 1 پرستار هست و این حجم در واقع نیاز به نیروی پرستاری هست ولی هیچ پاسخی گفته نمیشه. و میبینیم که توی این شرایط پرستارا در شهرهای مختلف دست به حرکتهای اعتراضی زدن. ولی متاسفانه اگر مقایسه بکنیم از اونجایی که متکی به جلسات هستن، متکی به نامه نوشتن هستن و صرفاً هم پرستارا رو در نظر میگیرن، در حالی که توی بیمارستان تنها پرستارها نیستن که کار میکنن، بخشای قضا هست، تکنسیان ها هست، همه اینا اهمیت دارن و تورم برای همونا برای همه تورمه و ناتوانی از در واقع تأمین معیشت برای همشون مطرحه. ولی حتی اگه بگیم همون پرستارام که اعتراض کردن اخیراً به طور به اصطلاح پراکنده بوده و زمینه خیلی خوبی داره، مثل جنبش معلمان، مثل جنبش بازنشستگان، که بتونه به همدیگه وصل بشن و نیروی بیشتری رو به جای وقت گذاشتن برای میز مذاکره و نامه نوشتن در واقع تو جنبش ها و حرکت های اعتراضی که میبینیم نتیجه داده و اونجاها در واقع این وقت و انرژی صرف بشه.
خیلی ممنونم از این توضیحات جالبی که دادید. یکی دیگه از مسائلی که میتونم به جرات بگم در سطر اخبار معیشتی کلن تهیدستان بود که کارگرانم طبیعتاً بخش عمده ای از تهیدستان رو تشکیل میدن، افزایش قیمت زمین و اجاره بها بود که البته این افزایش قیمت زمین و اجاره بها رو من اگر فرصت بکنم میخوام با حوادثی که در بخش ساختمان هم پیش میاد به نوعی گره بزنم. ولی واقعیت اینه که اگر حتی به آمار دولتی ما مراجعه بکنیم، در خرداد امسال 1401 قیمت متوسط هر متر مربع خونه مسکونی در تهران تقریبا به 39 میلیون و 400 هزار تومان رسیده بود. برای اینکه سر راستش کنیم بهتره بگیم که به 40 میلیون تومان رسیده بود که این فقط در عرض فاصله 1 ماه اردیبهشت تا خرداده. و اگر بخوایم با اعداد آماری بیانش بکنیم، در واقع میشه گفت که 4.8% افزایش داشته. خب قیمت زمین بالا میره، این چه ربطی داره به کسانی که زمین ندارن، کسانی که صاحب ملک نیستن؟ دقیقا رابطهش همینجاست که وقتی که قیمت زمین بالا میره، صاحب زمین میخواد اجاره رو بالا ببره و تا اونجایی که ما میدونیم اکثر مزدبگیران و حقوق بگیران به هر شکلش، دائم، پیمانی، روزمزدی و و و حتی محکمترینشون که مزبگیران دائم هستن، اینا اکثرا اجاره نشینن و با بالا رفتن قیمت زمین به این شکل تو فاصله یک ماه بین اردیبهشت تا خرداد، خب میبینیم که چه تأثیری گذاشته روی اجاره بها. به همین خاطره که مثلا اگر من به آمار بخوام اشاره بکنم، میتونیم بگیم که همونطور که قیمت زمین تو این فاصله 4.8% بالا رفته، قیمت کرایه خونه تو مناطق شهری ایران تو همین فاصله 5.4% بالا رفته و رشد و تورمش بالاتر از حتی قیمت خود ملک و یا خونه است. و به هر حال یه سری آمارهای غیر رسمی هم هست که حتی بنگاه‌های معاملات مسکن معتقدن که اضافه قیمت واقعی بالاتر از اون چیزیه که دولت میده و نباید به اون آمار دولتی اتکا کرد. و خب میبینیم که این افزایش کمرشکن اجاره بها باعث شده که مردم به اصطلاح مزدوران، کسانی که دستمزد میگیرن، از مناطق گرونتر مجبور باشن کوچ کنن، خونه رو پس بدن و برن به مناطق نزدیکتر، که معمولا این مناطق نزدیکتر به اصطلاح مناطق دورتر به مرکز شهر مناطقی هستن که از یه سری رفاه برخوردار نیستن. من اگر اشتباه نکنم توی بحثی که من با شما داشتم 10 روز و 2 هفته پیش به این قضیه اشاره کردیم که وقتی که مردم مجبور میشن از مناطقی برن به حاشیه، فقط این نیست که راهشون دور میشه، مسئله اینه که تمام امکانات معیشتیشون یا به صفر میرسه یا به صفر نزدیک میشه و یا به هر حال میره زیر خط فقر. مثلا خب تو مناطق حاشیه معلومه که گاز کمتر هست، گاز لوله کشی شده، برق هنوز دکناش وصل نشده یا تیراش وصل نشده، جویهای آب که آب بارون یا فاضلاب یا هر چیزی رو باید بیرون ببره هنوز درست نشده و شهرداری به این مناطق نرسیده و این یکی از واقعیاته. میتونیم بگیم که خب مدرسه کمتر هست، درمانگاه کمتر هست، دکتر کمتر هست، پارک که شاید بتونه یه فراغ ساده‌ای باشه برای مردم که استراحت بکنن، یا درختکاری و انواع و اقسام مسائلی که به حداقل زندگی مربوط میشه. به این دلیله که با بالا رفتن قیمت زمین از یه طرف که تأثیر میذاره روی قیمت اجاره بها، مردم مجبور میشن به حاشیه‌ها برن و خب اون احتمالاً طیف متمولتر میتونه بیاد اونجا و جاشونو بگیره و این شکلی اصلا بافت شهر عوض میشه. مناطقی هستن که مناطق به اصطلاح بهترنشینه، یا نمیخوام بگم خوشنشین، چون که خوشنشین از نظر کشاورزی معنی دیگه ای داره. اما حالا که راجع به این مسئله مسکن صحبت میکردم، میخواستم یه گریزی هم بزنم به حوادث بخش ساختمانی. اگر به آمار جهانی نگاه بکنیم، معمولا میانگین حوادث بخش ساختمانی تو دنیا فقط 17%، ممکنه جایی 22% باشه، جایی 12% باشه، ولی این مسئله توی ایران 50%. یعنی کارگر غیر از این که اون هوای غبارآلود ساختمانی رو مثل آهک و سیمان و بقیه مسائل رو تنفس میکنه، غیر از این که مجبور روی ارتفاع کار بکنه و خطر افتادن از ارتفاع پایین براش وجود داره، غیر از این که کار سنگین میکنه و معمولا دچار گرفتگی عضلانی و دردهای سخت عضلانی میشن. غیر از اینکه کار سنگینیه و افرادی که سنشون دیگه از 55 میگذره نمیتونن عملا این کار رو انجام بدن و فقط جوونا هستن که میتونن با سنگینی کار خودشونو تنظیم بکنن. و هزار یک مسئله دیگه ای که دارن، جالب اینجاست که حوادث ساختمانی در ایران بالای 50%. اکبر شوکت که رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانه درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران گفته فعلا از اصلاح بیمه کارگران ساختمانی خبری نیست. یعنی کسانی که توی همچین شرایط سختی کار میکنن معمولا از بیمه ساختمانی هم برخوردار نیستن، نه پیمانکار حاضره اینا رو بیمه بکنه و نه خودشون میتونن بیمه خصوصی بگیرن و نه دولت یه برنامه بیمه فراگیر براشون داره که همه بتونن استفاده بکنن. و با توجه به این که نماینده هایی که توی دولت هستن و به اصطلاح لابی قدرتمند ساخت و ساز کشور هستن، فعلا مخالف این طرح هستن، منظورم مخالف طرح بیمه کارگران ساختمانی. و این شکلی که پیش میره من فکر میکنم کارگران ساختمانی راه دور و درازی دارن که بتونن به خواسته های خودشون برسن و شاید یکی از مشکلاتشون این باشه که متشکل نیستن که چند هزار نفر توی یک بنگاه کار بکنن و معمولا افراد 4-5 نفره هستن یا 10-20 نفره هستن که تو شرکت های کوچیک‌تر و بزرگتر کار میکنن و تماس زیادی با هم ندارن، ولی میتونن از تجربیات کارگران دیگه مثل کارگران بخش لوله و گاز شرکت نفت که توی مناطق مختلف بودن ولی از طریق این مدیای اجتماعی با هم تماس برقرار میکردن، شاید بتونن با هم دیگه تماس برقرار بکنن و متوجه بشن که راه رهاییشون توی تشکلیه که با هم دارن. چون که اگر با هم فشار همزمان نیارن، نه کارفرما و نه پیمانکار و نه دولت، هر کدوم که صاحب کار پیمانکار زیر بار مخارج اضافی نمیره، یعنی در حقیقت حاضر نیست از سود خودش بزنه و اون سود رو اختصاص بده به کارگر. میبخشه اگر صحبتم یه خورده زیاد شد، ولی خب میخواستم در مورد تأثیر افزایش قیمت زمین روی اجاره بها صحبت کنم که گفتم بد نیست گریزی هم به سوانح ساختمانی زده بشه.
خیلی ممنون رفیق منصور، خیلی هم خوب بود. البته همین فشارهایی که هست، خب مسئله افزایش قیمت زمین یکیش بود که شما توضیح دادید. مسئله اصلا اصولا توی کشور ما به خاطر سیاست‌هایی که از نظر اقتصادی وجود داره، افزایش تورم یکی از فشارهایی که واقعا و دائما بر دوش کارگران و زحمتکشان هست. مثلا علی‌رغم وعده 2 ماه پیش وزیر اقتصاد دولت 13 مبنی بر اینکه کاهش روند گرانی پس از شوک حذف عرضه ترجیحی، ولی بر اساس آماری که خود مرکز آمار ایران داده، تورم سالانه تو تیر ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 40% رسید که نسبتش به همین اطلاعی که داده بودن در ماه قبل 1% افزایش پیدا کرد. حالا برآوردها نشون میده که اگر به همین شکل اوضاع اقتصادی پیش بره، تا آخر سال تورمی تا معادل 50% توی کشور ما شاهدش خواهیم بود که از انقلاب 57 به این بعد در واقع بی سابقه است و نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه 1401 در مقایسه با ماه قبلش 1 واحد درصد افزایش یافته که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 4 واحد درصدی یا 86 در واقع درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با افزایش 1 درصد به 36 درصد رسیده و می‌بینیم که در واقع این عامل‌های فشار مثل تورم، مثل افزایش قیمت زمین و نتیجتاً اجاره بها چه فشار سنگینی به معیشت و زندگی کارگرها و زحمتکشا میاره.
آره کاملاً درست میگی. علاوه بر این دوتا موضوعی که شما بهشون اشاره کردید، یکی دیگه عامل افزایش قیمت داروه. به هر حال کارگران، تهی‌دستان دارای خانواده هستند، زن، بچه زیر 5 سال و معمولاً توی خانوارهای بزرگ بیش از 5 نفر مثل 7 و 8 و 9 نفر زندگی میکنن و دارو در واقع میشه گفت که مثل بقیه اقلام معیشت یکی از عادی تریناشه و این به هر حال در حالیه که رئیس جمهور و بقیه مقامات دولت بارها اشاره کردن که قیمت دارو نباید بالا بره، اما خب حرف زدنشون با اون چیزی که واقعا توی جامعه داره اتفاق میفته فرق میکنه و حتی آمار رسمی، همون آماری که در مورد افزایش زمین و افزایش اجاره بها صحبت کردیم که یه سریش حتی آمار رسمی خود دولته رو اینا نمیتونن جلوشو بگیرن. حالا برسیم به مسائل دیگه مثل دارو که حتی گفته میشه که بعد از حذف به اصطلاح ارز 4200 تومانی دارو تا 300% قیمت دارو توی کشور بالا رفته و البته گفته میشه که یه قسمت زیادش به این خاطره که بعد از حذف اون ارز 4200 تومانی تولید کنندگان که نه، ولی با من فکر میکنم بیشتر وارد کنندگان باشن که اینا مجبورن از ارز 30000 تومانی استفاده بکنن، هرچند که تولید کنندگان هم برای دسترسی به اون اقلام اولیه برای تولیدشون خب اونا هم وقتی که قرار باشه از خارج از ایران وارد کنن باید همون ارز 3000 تومانی رو استفاده بکنن و گفته میشه که این باعث شده که قیمت دارو خیلی بالا بره و حتی بعضی از داروها تا 7 برابر قیمتش بالا رفته، در حالی که وقتی صحبت از حقوق و درآمد و مزایای طبقه محروم جامعه میشه ما میبینیم که نه اینکه حقوق اینا بالا نمیره، با انواع و اقسام مالیات های مختلف نون رو از توی سفرهشون ور میدارن و نمیذارن که این نون به سفره برسه. ولی از اونجایی که دارو خودش یکی از اقلام واقعا خیلی ضروری جامعه شده امروز، این رو باید بهش دقت کرد. آمار مختلفی وجود داره، گفته میشه که بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو داروخانه ها اجازه دارن که از روز پنجشنبه همین هفته گذشته قیمت داروها رو 20-30% گرون کنن. خب وقتی که این اجازه رو میدن به فروشنده و در دست اون میذارن که خودش تصمیم بگیره که 20% اضافه کنه یا 30%، تو مفصل بخوان از این مجمر کسی نمیاد بگه خب من میام حالا اون طرف 20%ش رو میگیرم. طبیعیه که با خاطر سود بیشتر تا اونجایی که میتونن قیمت رو بالا میبرن. برای نمونه یکی از کارشناسای حوزه سلامت و به اصطلاح بحران‌های محیطی روز چهارشنبه شب این هفته اعلام کرد که بر اساس یه نشستی که توی سازمان غذا و دارو که قبلا بهش اشاره کردم نشستی بوده و اینا به این نتیجه میرسن که از پنجشنبه 23 تیر که البته الان ما اوایل مرداد هستیم، یعنی در حقیقت صحبت از هفته قبله، اینا همون قیمت 20-30% رو بالا ببرن. شاید بد نباشه آخر صحبت هم اشاره بکنم به گشت و گذاری که یکی از خبرنگارهای داخل ایران داشته به داروخانه ها برای همین مسئله دارو. اون اشاره میکنه، میگه که در گشت و گذاری که به یکی از داروخانه های تهران داشته، از نارضایتی مردم از گرانی داروها حکایت میکنه. مثلا از قول یه بیمار میگه که 5 قلم داروی تجویز شده شامل داروی ضد ویروس و آنتی بیوتیک 478,000 تومان پرداخت کرده و سهم بیمه این میزان پرداختی تنها 43,000 تومان بوده، یعنی کمتر از 10%. و این تازه نقطه‌ایه که میشه اشاره کرد که حتی شرکت‌های بیمه وقتی که یک کارگر یا یک آدم مزدور از بیمه میخواد استفاده بکنه، شرکت‌های بیمه سعی میکنن در برن از زیر بار پرداخت، مقدار سهم خودشون رو پایین میارن، یه سری از داروها رو جز داروهای بیمه باید پولشو بده. و شما فکرشو بکنید، 5 قلم دارو که تقریبا 500,000 تومان میشه، خب درآمد یه فرد چقدر باید باشه که بتونه از این همه مخارج سنگین بر بیاد؟ یا اینکه نقل قول میکنه از بیمار دیگه که میگه که بیمار دیگه ای که از افزایش شدید قیمت داروها گلایه میکرد و عملکرد بیمه ها در پوشش قیمت اونها رو ضعیف اعلام کرده و میگه که برای آلرژی فرزندم 4 قلم داروی ضد حساسیت خریداری کردم که هیچ کدوم از اونها تحت پوشش بیمه نبود و به صورت آزاد و به مبلغ 272,000 تومان اینا رو خریدم. این گواهی برای این که شرکت‌های بیمه تمام چیزها رو قبول نمی‌کنن، تمام این هزینه ها رو قبول نمی‌کنن. البته اگر قرار بشه راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنیم، فاکت‌های زیادی هست، درد دل مردم هست که از واقعا میتونم بگم که به غیر از سرکوب مسائل دیگه‌ای که وجود داره، گرونی مسائلی مثل همین اقلام دارویی یا مسائلی که شما بهش اشاره کردید مثل افزایش قیمت زمین و تورم، اینا رو در مجموع روی هم بذاریم، من فکر میکنم که اشک هر آدم زحمتکشی رو در میاره و تنها راه رهایی رو باید گفت که اتحاد، تشکل و سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی.
بسیار خوب، منم فکر میکنم در واقع با توجه به این که مشکلاتی که الان شما گفتید و در موردش صحبت کردیم، مثل تورم، مسئله مسکن، مثل دارو، همه اینها در واقع ناشی از سیاست‌های اقتصادی و مالی که در واقع رژیم داره و در نتیجه می‌بینیم که حرکت‌های اعتراضی با توجه به فشاری که روی فشارهای اقتصادی که روی برده کارگران و زحمتکشان هست، حرکت‌های اعتراضی هم خب شک می‌گیره، ولی حرکت‌های اعتراضی سراسری که شکل می‌گیره، می‌بینیم که تو این دوره در واقع تونسته تا حدودی مؤثر واقع بشه و این خودش نشون میده که وقتی که مشکلات خارج از چارچوب های یک واحد صنفی یا یک بخش اقتصادی هستند نیروی زیادتری رو طلب میکنه، یا در واقع اون خواستای مشترکی که برای کارگرها و زحمتکشان مطرحه خارج از چارچوب اون بخش ها هست. البته این به این معنا نیست که حرکت های اعتراضی یا مبارزه برای خواستای بیواسطه بی نتیجه است، برای که این نشون دهنده اینه که دستاوردهاش نمیتونه تداوم داشته باشه، ولی برای تداوم اون دستاوردها باید به در واقع حرکت های سراسری دست زد، و این حرکت هایی که تو واحدها شکل میگیره بودنش لازمه، به این دلیل که اگر نباشه اون جبهه کارگری رو ضعیف میکنه. برای تقویت جبهه این حرکت ها لازمه، ولی خب طبیعیه که باید به شکل به اصطلاح سراسری پاسخ به مشکلاتی که عمومی هستن و برای همه. دومین مسئله که میخواستم در واقع بگم با توجه به صحبتهایی که با هم داشتیم این بود که همین حرکت ها با بررسیشون و نتایجشون نشون میده که همونطور که کارگرهای بازنشسته مطرح کردن که مصوبه 10% مجلس فرصت یک هفتهی به دولت داد و نتیجه داد، یا معلم ها که مسئله رتبه بندی مطرح شده که ابلاغ شده، همه اینا نتیجه اون مبارزات سازمان یافته سراسریه. در صورتی که مشابه این مثلا همونطور که تو خبرها هست، یا نگاه بکنیم به سخنگو یا مدیرعامل سازمان نظام پرستاری، میگه در 2 سال 250 جلسه داشتن ولی هنوز هیچ کدوم از خواستای پرستارا متحقق نشده، ولی اونا که میان تو خیابون به طور صریح میگن که اون مذاکره و نامه نوشتن در واقع مشکل ما رو حل نمیکنه و اون خیابونه. مسئله دیگه ای هم که وجود داره، بعضی از جنبه ها مثلا پاکبانان، مسائلی که دارن اونا در واقع مشترکه. مسئله خصوصی بودن یا شرکت های پیمانکاریه که هیچ حق و حقوقی برای اینا قائل نیستن. خود طبعا اگر بخواد جنبش کارگری و زحمتکشای ایران نتیجه بگیره، باید بتونه تمام بیکارا، کارگرا و همین مثل پاکبانان که خیلی پراکندن و امکانات سازماندهیشون شاید کم باشه، اینا رو باید در نظر گرفته باشه، و اونم راهی نیست بجز این که بتونه یک خواست عامی رو پرچم این مبارزه بکنه که بتونه همه رو گرد اون متحد بکنه برای برداشتن قدم‌های بزرگ به سمت اون افق‌های گسترده‌ای که داره آزادی و برابری. و اونم چیزی نیست جز این که مسئله تأمین اجتماعی، که مسئله بیمه ها میبینیم که توی مسئله خواست پرستارا این مسئله خصوصی سازی مطرحه، در نتیجه بهداشت عمومی میتونه مطرح باشه، آموزش عمومی مطرح باشه، بیمه و درمان و حق بیکاری و مجموع عواملی که تقریبا میتونیم بگیم همه صنفا درگیرش هستن، و این خواست تأمین اجتماعی به عنوان یک پرچم متحد کننده میتونه کمک بکنه و همه در واقع کارگران و زحمتکشان رو در بر بگیره و بتونه نیروی عظیمی که در واقع قدرت ما در تعداد ما هست رو متحقق بکنه.
چیست وعده پوشی روش نمی کند وعده به چکمه نمی پذیرد، اون کس را بردی خواهد کند نشود بله کسی. پس شب دوسه، پس شب دوسه، به سوی پای خواهد رفیق، به صفوف متعد کارگران، چون تو خود نیست کارگری و چون کارگر کارگر است او را کسی آزاد نمی کند.
رفیق رئیس‌دانا از وقتی که تخصیص دادید به این برنامه و گفتگویی که با هم دیگه داشتیم واقعا متشکرم. امیدوارم که بتونیم بازم در آینده با هم دیگه از این نوع گفتگوها داشته باشیم و تا اونجایی که برامون امکان داره صحنه حرکات کارگری، درخواست‌هاشون، مشکلاتشون و همینطور اخبار پیروزی هاشون رو بتونیم به اطلاع بینندگان تلویزیون راه کارگر و بقیه مردم ایران برسونیم. تا برنامه بعدی، بدرود.